بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح تکمیلی درباره جمع بین دو دست از روایات مربوط به منجسیت نجس یابس. گفتیم دو دست از روایات در این رابطه آمده است. دسته اول حسنه محمد ابن مسلم ابواب نجاسات باب 26 حدیث 14، روایت دوم موثقه عبدالله ابن بکیر باب 31 حدیث 5، از ابواب احکام خلوت چاپ کتاب من میشه جلد 1، چاپ جدید حدود جلد 3، که در اون دو تا روایت آمده بود به این تعبیر که پس از اعلام اصابت صوب امام به نجس یابس، امام سوال کرد الیس یابستن؟ سائل گفت بله یابس بود. آقا فرمود لا بأس با این عبارت. در روایت عبدالله ابن بکیر که سؤال درباره تنجیس شیء یابس بود، آقا امام صادق فرمود کل شیء یابس زکی. یعنی چه؟ یعنی هر شیئی که پاک باشد یا نجس، اگه یابس بود زکیست، یعنی حالت تنجیس. این دسته اول بود. دسته دوم صحیحه محمد ابن مسلم و حسنه یا هر دو صحیحه، باب 12 از ابواب نجاسات حدیث شماره 8 و شماره 9، آمده بود که اگر دست کسی به کلب مساس پیدا کند، به کلب اصابت کند، رطوبتی نباشد، فرمود اغسل کن. دلالت دارد بر این که اصابت و ملاقات نجس ولو یابس و خشک باشد موجب تنجیس می شود. این دو دسته رو که جمع کردیم وقت کم آوردیم، آخر وقت عجله شد، گفتم که امروز کاملش کنیم. طریق جمع به این ترتیب است که دسته اول که مدلولش چه بود؟ عدم تنجیس. احسنتم. دسته اول که مدلولش عدم تنجیس بود مقدم می شود. چرا؟ اولا لحن دسته اول لحن تأکید، اول سوال میکند الیس یابسه؟ بعد میگه لا بس. بعدم در روایت دیگه هم میگه کل شیء یابس زک، اولا له تأکیدی است، تأکید زمینی دارد، و ثانیا تصریح است، تصریح به عدم تنجیس در صورت ملاقات با نجس یابس، تصریح. لحن دوم که میگن اغسله ظهور دارد در تنجیس، اما احتمال احتمال این وجود دارد که برای تنظیف باشد، احتمال نظافت هم وجود دارد، احتمال رعایت لطافت روحی هم وجود دارد. دست اصابت کرده به کلب، بنابراین نس همیشه مقدم بر ظاهر. نس رو میگیریم که میگیم ملاقات با نجس یابس موجب تنجیس نمیشود، نس رو میگیریم از ظاهر رفع ید میکنیم و غسل و شستشو رو هم میکنیم به استحباب. اغسل و صراحت، اما غسل اهم از غسل وجوبی و خود غسل اگر موضوع بود درست آقای مجتهد زاده، غسل وجوبی هم هست استحبابی هم هست، ظهور در وجوب دارد، به توسط نص رفعیت میکنیم از ظهور و حمله بر استحباب می شود. این کامل شد توضیح نسبت به
از اصل هم می شه استفاده کرد که نصب کمک کنه اصلا به تواره.
بله درست، اینو کمکیه گفت تو
الان نجیسه است.
بله نه، در ملاقاتش میگن اصل 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 عدم تنجیس، منظور شد اصل عدم تنجیس. و بعد هم هزینه دیگه که داشتیم اینجا چه بود؟ گفتیم اجماع است، اجماع بر این است که ملاقات با نجس یابس موجب تنجیس نمی شود. این جمعی بود، توضیح کاملتری بود. یه نقطه را البته تکراریه، منطقه ایبی نداره، تکرار نیست. چه تکرار نیست؟
هر
تکراری موزه بیست احسن اون یه دونه تکرار رو بگی، یک نکته رو تکرار کنیم. خوبه، در جمع بین دوتا دلیل یک قاعده داشتیم. قاعده چه بود؟ اگر تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر موجب لغویت طرف مقابل بشود، نباید این رو مقدم داشت، و طرف دیگر که اگر مقدم داشت شود موجب لغویت طرف مقابل نشود، باید اونو مقدم کرد. پس قاعده یادمان نیست اصلا، متوجه شد یادتونم؟
پرچم و من محکم.
خب پس بله درسته، پس از نو توضیح بدن. یاد شما نیست؟ آخیر یاد شما هست؟ بله. ببین چه گفتی؟ این قاعده یادتون نه؟ قاعده چه بود؟ پرچم این بود، دو تا دلیل متعارض، شماره یک شماره دو. اگر دلیل شماره یک مقدم، مثالشو میزنم الان، شما چیز نباشید، نگران نباشید، فعلا تصویر، دلیل شماره یک با شماره دو تعارض کرد. اگر شماره یک مقدم کنیم شماره دو کاملا از بین میرد، در این صورت نباید شماره یک مقدم کنیم. چرا؟ چون موجب لغویت در نص و دلیل می شود. و اما اگر دلیل متعارض شماره دو که با هم متعارضه شماره دو رو مقدم کنیم، در شماره تصرف ایجاد می شود اما کاملا از بین نمی رود. جمع بین هر دو می شود، در جمع مهما هم کرد اولا بند در مثال
جمع
عرفیه دیگه درست، جمع عرفیه درست. پس الان یادتون آمد که در جمع عرفی گفته بودم مثلا بسیار بسیار روشن و واضح. اگر شما اینجا که ما را جمع دیگه این جمع امام تقدم نصف و ظاهرم در حقیقت از اقسام جمع عرفی است، تقدم نصف و ظاهر از مصادیق جمع عرفی است. بنابراین اگر ما دلیل تنجیس رو مقدم بکنیم اینجا که متعارضن در این دوتا دسته از روایات، دلیل تنجیس رو مقدم بکنیم چه می شود؟ اون دسته اول که دلالت داشت بر عدم تنجیس کاملاً لغو میشد، از بین میرد. این درست نیست تقدمش، چون موجب لغویت دلیل معتبر شرعی میشود. اما اگر در دسته اول رو مقدم بداریم، دسته چه بود؟ عدم تنجیس، دلیل دوم کاملا از بین نمیرود، یک درجه پایین تر میاد. وجوب ندارد اما استحباب دارد، پس بر اساس قاعده هم باید روایات دسته اول رو مقدم بداریم بر روایات دسته دوم. این مطلب تمام شد، تتمه‌ای بود از دیروز. در ادامه این بحث سید طباطبایی می‌فرماید اذا کان فیه ما بله می فرماید و امکانا جافین خب لا یتحقق التنجیس و کذا لا یعینجس اذا کان فیه ما او فی احده ما رطوبتون غیر مصریه. این مطلبی است خیلی محل اطلاع، محل اطلاع است، حالا خیلی محل اطلاع است، اهمیت بالایی دارد. میگد اگر جافه نبود، ملاقی و ملاقی نجس و ملاقی نجس هر دو خشک نبود اما مرطوب بود، به اصطلاح فارسی نمناک، نمور، رطوبتش مصری نبود، نم داره، دست میذاری اما دست شما خیس یا تر نمیشد، منتقل نمیشد رطوبت. این رطوبته، چه رطوبتی؟ رطوبت غیر مصریه. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 205 می‌فرماید که رطوبت غیر مصری باعث تنجیس نمی‌شود و رطوبتی که باعث تنجیس می‌شود باید مصریه باشد. می‌فرماید علامه طباطبایی در منظومه خودش هم این مطلب رو فرموده. علامه طباطبایی همون سید بحرم العلوم، همون بحرم العلوم اول که فقهش در نظم به نام الدرة النجفی، و بعد هم می‌فرماید که این عدم تنجیس مطابق اصل هم هست. اصل چه چیه؟ اصل عدم تنجیس، اصل عدم سرایت. شک در سرایت میکنیم، شک در تنجیس میکنیم، استصحاب طهارت یا اصل عدم تنجیس مطابق اصل هم هست. و بعد می‌فرماید که مفهوم صحیحه بقباق هم این مطلب رو تأیید میکنند. صحیحه بقباق کتاب وسائل جلد 2 باب 26 از ابواب نجاسات حدیث شماره 2 عنه عن حماد یعنی عن محمد بن الحسن شیخ طوسی عن حماد بله محمد بن الحسن از حسین بن سعید عن حماد عن حریز عن الفضل ابی العباس این فضل ابی العباس همون بقباق لقبش بقباق قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اصاب ثوبک من الكلب رطوبتن فاغسله. مطلب اول رو ثابت کردیم، اگر رطوبت باشد فاغسله و این مسه جافن فاسبب علیه الماء. اگر خشک تماس به وجود آمد، دستتان به کلب اصابت کرد و جاف و خشک بود، نه غسلی در کار نیست. فاسبب الماء آب بپاشید. و دیروز گفتیم که این آپاشیدن ها حمله بر استحباب می شود. مرحوم صاحب جواهر می فرماید که از مفهوم چه بود؟ مفهومه
مخالفه
شرط بود. اذا مس اذا که آمد جمله شرطی همی شد مفهوم شد اذا مس ثوبک کلبن کلب سو اذا مس ثوبک چه بود اذا روایت دوم می خوانم من اذا اصاب ثوبک من الکلب رطوبتون فاغسله. این جمله شرطیه بود، مفهومش میشه که اگر با رطوبت نبود شستشوی در کار نیست. این مفهوم شرطم شما گفته بودم مشهور این است که شرط مفهوم دارد و گفته بودم هم که میگوید صاحب کفایه نظرش اینه که شرط مفهوم ندارد. گفتم که صاحب کفایه در قالب لفافه با اما و اگر برای جمله شرطی مفهوم قائل هست، اما فهمش کاره مشکل. این دوتا نکته بود بسیار خوب. این مطلبی که گفتیم سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه پس از بیان صاحب جواهر می‌فرماید که و ظاهر و ذالک، ظاهر این بیانی که صاحب جواهر داشت این مطلب رو می نماید که رطوبت دو قسم است. سید الحکیم کتاب مستنسک جلد 1 صفحه 467 از بیان صاحب جواهر استفاده می شود که رطوبت دو قسم، یک رطوبت مصریه که در برابر جامده، دو رطوبت ساریه که در برابر یابسه. می فرماید اون رطوبتی که باعث نجاست می شود اون عبارت است از رطوبت کامل کنید مصریه دیگه که به چیز دیگه هم سرایت کنه. که در برابر جاف، جاف تقریبا در فارسی بشود نمناک، که آب بیرون نمیدد، نیما خشک، و رطوبت ساری که خود جسم رطوبت رو نمیدارد اما سرایت به غیر ندارد، که در برابر یابس قرار میگیرد و خشک. این مطلب رو میفرماید که ما استفاده کردیم. بنابراین اگر ملاقات با شیء نجس صورت بگیرد که اون شیء نجس جاف باشد، یعنی رطوبت هم داشته باشد منتها رطوبت غیر مصریه، در اینجا تنجیس صورت نمیگیرد. منتها یک نکته است که ایشان اضافه میکند و بحث داریم الان فقط در ذهن بسپارید. میفرماید دیوار مسجد اگر متصل به فاضلاب هست، از جای نجسی رطوبت جذب کرده نمور شده، نجس نیست، که اینا بحث داریم داشته باشید. تا الان چقدر مطلب مسلم شد؟ تا این حد که رطوبت مصریه پس از ملاقات موجب تنجیس می شود و رطوبت ساریه پس از ملاقات موجب تنجیس. این مطلب دست را تا این حد که درست شد مطلب کنید. رطوبت ساریه و رطوبت مصریه، اولیش رطوبت مصریه بود، رطوبت مصریه در مقابل جاف قرار داشت.
خب جاف رو ترجمه کردن یعنی
نمناک، نمناک رطوبت ساری است. رطوبت ساریه میتونه جاف هم باشه، رطوبت ساریه میتونه جاف هم باشه، رطوبت ساریه در برابر یابسه، خشک خشک.
حالا رطوبت ساریه با جاف چی تفاوت؟
رطوبت ساریه با جاف میتونه یکی باشه، یعنی اون جاف در برابر رطوبت مصری است، اونی که آب بیرون میده تا دست بزنی دست رو خیس میشه.
پس یه یابس داره یه رطوبت مصری
داره. نه نه اونجوری نگید، اونم خوبه، باید اینجوری بگید رطوبت مصری در برابر جاف، جاف اهم از اینه که خشک خشک باشه یا نمور باشه، فقط رطوبتش رو بیرون نمیده در برابر رطوبت مصری. معلوم شد؟ و رطوبت ساریه که رطوبتش میگیم در برابر یابسه، رطوبت ساریه نموره در برابر یابس که خشک خشک باشه. خیلی روشن.
حالا جاف اهم میشه.
آها فهمیدید، در فهمیدید یه ذهن شما که خوبه
استاد.
اینو که فهمیدیم
این علاوه بر مثالی که در مسجد زدیم خیلی
مهمه که کفش‌هایی که می‌تونه باشه. آره اتفاقا خودشون جزء بحثی که گفتیم، شما فقط فعلا مطلب تا اینجا داشته باشید، اونجا بس مطلب چه شد؟ مثلا تا اینجا این شد طبق متن و طبق استدلال صاحب جواهر و سید الحکیم این نتیجه به دست آمد که ملاقات با شیئی که نجس است و دارای رطوبت مصریه است موجب تنجیس، و ملاقات با شیئی که نجس است و دارای رطوبت ساریه است موجب تنجیس نیست. اینو به دست آوردیم. ساریه نه ساریه دیگه نیست دیگه، رطوبتی که ساریه نبود
ساریه منحصر در جاف
نه. ببینید آقای مشتهدزاد، رطوبت که دو قسم شد حالا معنا توضیحش رو بده، رطوبت ساریه دیوار تره تا دست بزنید دست تا خیس میشد آب میده بیرون، این مصری است. رطوبت ساریه دیوار نموره، خوب میبینید که تره رطوبت داره، دست میزنید به دست دار رطوبتی دیده نمیشد، این ساریه در مقابل یابسه. این ساریه یعنی رطوبت نموره در برابر یابسه که خشک. و اما رطوبت مصریه در برابر جافه. جاف چه چیه؟ جاف هم خشک، هم نمور، هم میشه جاف. معلوم شد؟ بسیار. این یه واضح بود. توضیح شما، سوال شما البته بیجا نبود.
تقسیم بندی، تقسیم
دو
شما یه میگی ساریه و مصریه، ساریه و غیر ساریه نمیشه با؟
نه
یا سار مصریه و غیر
مصریه. رطوبت خیلی توضیح دادم، یعنی داره امروز چهارشنبه متعلق به سادات میگفتن، ولی رطوبت خود دو قسمه.
اصل تقسیم
به دیوار مثال زدن، دیوار خیسه آب زده بیرون، این دیوار میگی مرطوب، دست میزنی دست زدن خیس میشه، این رطوبت مصری است. دیوار نموره، نم داده، دست میزنی به دستتان رطوبت منتقل نمیشه، این میشه سایه. این دوتا رطوبت، اردوش رطوبت، اون تو رطوبت مصریه در برابر جافه، سید الحکیم میگن رطوبت ساریه در برابر یابسه. این اصطلاح سید حکیم با خوبه است. معنی شد؟ خیلی روشن شد، خیلی روشن بود. این مطلبه که گفتم برای شما الان برای شرح مسئله سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 3 از صفحه 183 تا صفحه 186 مطلب و شرح میداد و میفرماید که رطوبت مطلقاً موجب تنجیس یا عامل تنجیس نیست که در متن گفته شد اگر ملاقات با رطوبت باشد تنجیس صورت میگیرد، ولی به شرط این که رطوبت مصریه باشد. بنابراین مطلق رطوبت عامل تنجیس نیست، چون رطوبت مصریه عامل تنجیسه، یک امر وجدانی است. اما اون که رطوبت مصریه عامل تنجیسه یک امر وجدانی است، قابل بحث هم، رطوبت مصریه از نجس با ملاقات موجب تنجیس امر وجدانی است، یعنی بحث نداره. اما رطوبت غیر مصریه چرا عامل تنجیس نیست در حالی که رطوبت، این نیاز به بحث داره. می‌فرماید رطوبت از آثار نجسه، نه خود نجس. می‌فرمایند هرچند در دید دقیق و با دقت میتونیم به این حقیقت برسیم که رطوبت ذرات ریز از اون آب نجسه، آب نجس دیوار رو مرطوب کرده، با دقت اینه. اما با دید تسامحی عرفی میبینیم رطوبت اون آب نیست، اثریست به جای مونده از اون آب. رطوبت هرچند در حقیقت جوهره، ذرات ریزی از اون آب است، مثل بخاری که متصاعد میشود از آب، حقیقت مائیه دارد. اما عرف اونو بخار رو هم عرض می داند، و این رطوبت رو هم عرض می داند. یک عرض یعنی یک اثر، اثر نجاسته نه خود نجاست. لذا ملاقات با رطوبت ملاقات با نجس نیست، ملاقات با یک اثری به جای مانده از نجاست. لذا در اینجا یک مسئله ای را هم یادآور می شود. می فرماید اگر از خون نجس پس از شستشو رنگی به جای بماند، رنگ خون، خون نجسه، یا از نجسی که متعفنه و نتنه بویی به جای بماند، که نجس نیست، محکوم به نجاست نیست. بنابراین این رطوبت هم می شود مثل اون رنگی که از خون پس از شستشو به جای مانده باشد، یک اثر. این مطلب رو ایشان که اینجور می فرمایند در حقیقت مطلبی است که محقق همدانی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الفقیه کتاب طهارت جلد 1 صفحه 613 و 614 این مطلب رو بیان کرده است. ایشان درباره اثر به جای مانده از نجاست بحث میکنند. میفرماید رنگ از خون یا بو و عفونت از نجسی اگر پس از تطهیر به جای بماند محکوم به نجاست نیست. میفرماید اشکال نکنید که انتقال عرض محاله. یک لحظه رفت از فلسفه کمک گرفت. در فلسفه خونده این که انتقال عرض محاله، عرض جا به جا نمیشد. انتقال و جا به جایی مربوط به جواهر است، اعراض وابسته به جواهر و موضوع خود عرض به ماه و عرض قابل جا به جایی نیست. جایی که میبینید انتقال صورت گرفته به تبع موضوع خودشه. خود رنگ بدون جسمی محاله. چرا محاله؟ خلفه، برای این که عرض همیشه وابسته است. اگر انتقال پیدا کند خودش میشه مستقل، خلف میشه. میگن اشکال نکنید که رنگ که یک عرضه، این رنگ از نجس منتقل شده به صوب، شما تطهیر کردید لباستون رو که خونی شده بود، رنگ باقی موند، رنگ از اعراض، رنگ جا به جا نمیشد. پس کشف کنین که خود خون ذرات ریزش
جوهرش
منتقل شده. احسن تو، چون خود رنگ محورن محال است که منتقل بشه، پس جوهر منتقل شده. میگه این درسته، حقیقت درستی است. یستحیل انتقال الارض من مکان الى مکان. اما میفرماید که در فقه احکام و موضوعات دائر مدار فهم عرفی است، نه دقت عقلی. اینی که شما میگید این برگرفته از دقت عقلی است، اما در دید عرف رنگ به جای مانده از خون را کسی جوهر و حقیقت خون نمیگد، یک اثر است. و یک عرضه در افت تقریبا میشد عرض
استاد.
بنابراین اینو کامل کنم چشم. بنابراین این نتیجه را گرفتیم که اشکال فلسفی یا عقلی وارد نیست، چون ما در شرع دیدمان دید عرفیست و اثری که از نجاست به جای میماند در عرف دیگه حقیقت نجس نیست. یه اثری به جای مانده است که دو چیزه، حقیقت نجس چیز جداست که وجود ندارد، که خود خون بود، اثر و رنگ که به جای مانده است شیء نجس نیست تا تنجیس بکنه. این نتیجه رو گرفتیم. سید خویی می‌فرماید که رطوبت هم از همین قبیله، رطوبت هم یک اثری به جای مونده از ماء نجس، از آب نجس، هرچند از دید دقیق عقلی رطوبت ذرات ماء، ولی در دید افت میگه نمی به جای مونده، نم داده، آب نیست، نم آبه، دو چیزه، پس تنجیز نمی کنه، تنجیز در کار نیست. تا به اینجا معلوم شد محقق همدانی در این رابطه روایات و نصوصی را هم ذکر می کند که به اون روایات و نصوص هم مراجعه کنیم که دال بر این است در مورد آلودگی لباس به دم حیض که زنی لباسش رو تطهیر کرده اما رنگ باقی مونده، یا در استنجا که کسی استنجا کرده است میگن اگر رائحه باقی مونده باشد، امام میفرماید لا بأس، چون عین نجس دیگه نیست، اثر به جای مونده خود نجس نیست، تنجیس نمی کند، نجاست ندارد.
استاد نیست واقعا، چون مدرک می کنیم ما سرکار داریم، مدرک زندگی مردم دیگه خودی خیلی در یه منطقه بودیم راجب سالیه و مصریه، یا آقای در اونجا در تشخیص نسته ها اینجوری برای خانم آجا انداخته بودیم کفشایی که چرمش مشکل داره جوابتون عرب میکنه، اگر چلون دید آبی ازش دهی در اینجا مصری است و ایلا سراتی دید.
خیلی مرحبا به ناصر
این دوست بود
خوبه
به نظر من که درستی هم
مرحبا خوبه
از شایی که دیواران نمیده کفت سفیدی میزنه دومان کفت ها
از اون شیعه نجیسی
که دیوارش از
خودش
شده پس
برای شما بگم مطلب جنبندی و نتیجه نهایی پر با شما. ما الان به این نتیجه رسیدیم تا اینجا که چه شد که رطوبت ساریه عامل تنجیس نیست، این مقدار مسلم شد، قبول داریم، روایات هم مؤید مطلب و وجدان هم حاکمه. اما نکته اصلی که اونو بحث میکنیم که خیلی مهمه که محل ابتلا است، کفش با فرش و دیوار یا وسائل رخت خواب به دیوار همسایه، دیوار همسایه هم فاضلاب، رطوبتی اینجا دیده می شود، ولی دست می زنید رطوبت به دستتان اثر نمی کند، چه رطوبت ساریه. آیا رطوبت ساریه که عامل تنجیس نیست اما خودش شیء مرطوب متنجس یا متنجس نیست؟ سید حکیم فرمود که متنجس هم نیست، اما نیاز به بحث دارد، تحقیق هم این است که خود مرطوب نجسه اما منجس نیست. این عنوان مطلبه. کفشی که همینطور رنگ نجس به خودش میگیرد سیاه میشد، در چیز در نصوص آمده رنگ نجس به خودش میگیرد، این اگر ملاقات کند به شیء دیگر منجس نیست، اما خودش عین نجاست درش هست دیگه. این را بحث بکنیم، نیاز بحث و تحقیق دارد. انشاءالله روز چهارشنبه